بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. و پنج وجه بین روایاتی که بس به ظاهر تنافی بود بینشون، بعضی می گفتن بیع عذره جایز است و بعضی می گفتن جایز نیست، با پنج وجه بینشون جمع شد وجه پنجم و جمع پنجم. این بود که روایاتی که میگن بیع عذره جایز است، مراد به عذره در اونها عذره معکول اللحم، مثل گاو و گوسفند اینا. و روایاتی که میگن جایز نیست، مراد عذره غیر معکول اللحم، یا به تعبیری عذره پاک و عذره نجس. این جمع پنجم بود. این جمع پنجم رو میشه با روایت سماعه به اصطلاح تقریب کرد که بگیم این جمع درسته. سماعه میگوید سأل رجلون ابا عبدالله علیه السلام، سأل رجلون ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، فقال انی رجلون ابی العذره فما تقول؟ قال حرامون بیعها و سمنها. و قال لا بأس به بیع العذره. با این حدیث بعضی خواستن تقویت کنن اون جمع پنجم را و تقریب کنن اون جمع را. هم مکاسب مرحوم شیخ و هم جواهر با این حدیث سماعه وجه پنجم رو تقریب میکنن، اما اون چه در مکاسب شیخ هست نسبت به تقریب وجه پنجم با این حدیث عبارت اینه که فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ لِمُخَاطَبٍ وَاحِدٍ يدل على ان تعارض الاولين ليس الا من حيث الدلاله، حالا یرجع فیه الى المرجحات السندیه او الخارجیه، خب در این عبارت مرحوم شیخ می فرماین از این روایت سماعه ما می فهمیم که اون چند روایتی که در بعضی می گفتند بیع عذره جایزه و در بعضی می گفتند جایز نیست، و بینشون تعارض بود. در تعارض بین اون دو دسته روایت نمیشم مراجعه کرد به مرجحات سندیه یا خارجیه، بلکه باید بین این دو روایت در دلالتشون تصرف کرد و جمع دلالی کرد. چرا این روایت سماعه این مطلب رو ما می فهماند؟ به خاطر این که مفاد اون دو دسته از روایات که بعضی می گفتن بیع عذره جایزه، بعضی می گفتن جایز نیست، این مفاد این دو دسته روایت در همین روایت سماعه بیان شده. در اینجا امام فرمودن بیع عذره حرام است و بعد فرمودن که لا باسه. پس مضمون همون دو دسته روایت در این حدیث سماعه بیان شده. خب این حدیث سماعه که یک حدیث بیشتر نیست، چون یک حدیث بیشتر نیست پس مرجحات سندیه دیگه اینجا معنا نداره. مرجحات سندیه در وقتی است که دو روایت باشه، دو سند باشه، بعد میگیم خب سند هر کدام اقوای دیگری است او مقدم، ولی اینجا یک روایته، یک سنده، پس مرجحات سندیه اینجا دیگه جا نداره، اینجا حتما باید در دلالت تصرف بشه و هر کدام مرجح دلالی دارن او مقدم باشه. این بیان مرحوم شیخه. حالا دو مرتبه عبارت دقت فرمین: فإن الجمع بین الحکمین، یعنی جواز بیع عذره و حرمت بیع عذره، فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد، در همین روایت سماعه، لمخاطب واحد، مخاطبم باز یکیه، این یدل بر این که تعارض اولین، مراد به اولین اون دسته ای که دلالت میکرد به این که سمن عذره سختون، و اون دسته ای که دلالت میکرد که لا و عصبه العذره، اونا دو دسته روایت بودن. از این روایت سما می فهمیم که اونجا هم به مرجحات سندی نمیشه مراجعه کرد، اگرچه دو سنده اونجا، اما چون مضمون رو در این یک روایت بیان شده پس معلوم میشه باید در دلالت تصرف کرد و جمع کرد بینشون. اون وقت وقتی که در دلالت با تصرف کرد، اون وقت این میشه مقرب اون وجه پنجم و تقویت کننده اون جمع پنجم، که بگیم مراد به اون قسمتی که میگه ثمره عذره سحته، یعنی عذره غیر معقول الله و اون قسمت که میگه باکی نیست این عظیم معقول الله. و اما جواهر، جواهر همون جلد 23 و صفحه 34 عبارتشون اینه که الذین هو صریحون فی ان الازره منها ما یجوز بیعها و منها ما لا یجوز و الا لزم التناقض بین جزء الحدیث فتعین الحمل علی ما ذکرنا. می‌فرماید که در روایت سماعه مفاد هر اون دو دست روایت بیان شده، در این روایت هم داره که بیع ازره یجوز هم داره که لا یجوز. خب این نمیشه که ما بگیم بین این دو تناقض در یک حدیث که نمیشه صدرش با ذیلش تناقض گویی کرده باشه، این که نیست. پس باید مراجعات سندی هم که اینجا نیست، چون یک سند بیشتر نیست، پس باید بین این صدر و ذیل جمع کرد، جمع دلالی کرد. جمعش به اینه که همونی که ما گفتیم، یعنی جواهر گفت ما اختیار کردیم، و اون همینه که اون صدر روایت که میگه یجوز یعنی بیع ازره معقول الله، اون ذیل که میگه لا یجوز یعنی غیر معقول الله، همون جمعه پنجم باشد. پس نتیجه این شد که روایت سماعه هم دلیل مرحوم شیخ است در مکاسب بر تقویت جمع پنجم، و هم دلیل جواهر در اون صفحه‌ای که بیان شد. این هر دو بزرگوار روایت سماعه را دلیل میگیرن بر اون جمع پنجم. به بیان دیگر از روایت سماعه، این یا بیان مال جواهر یا نیست، از این روایت سماعه و از عصری که و زمانی که این سماعه و اون سائل در اون زندگی می کردن، سماعه گفت که کسی از امام صادق سوال کرد، منم اونجا بودم. از این روایت سماعه و از اون عصری که سائل در اون عصر از امام سوال کرده، ما استفاده میکنیم که تعارض بین صدر و ذیل روایت سماعه باید از حیث دلالت باشه، و جایی برای مراجعه به مرجحات سندیه نیست، چون یک سند بیشتر نیست. خب چون یک سنده، پس باید در دلالت متصرف کنی، به مرجحات سند نمیشه مراجعه کرد. و از طرفی ما میفهمیم از این روایت که مبیع دارای منفعت بوده، یعنی این ازره دارای منفعت بوده، چه این که اگر دارای منفعت نبود که اون سائل فروشنده این ازره نبود، ازره بی منفعت کسی نمیخره اصلا. پس از این که یک نفر سن کارش همین بوده که ازره فروش بوده، معلوم شد در اون زمان این ازره فائده داشته، مثلا برای کشاورزیشون یا باغداریشون، و مردم طالب بودن، ولذا سائل میگه من شغلم فروش ازره هست. پس معلوم میشد که این ازره در اون زمان دارای منفعت بوده، لذا بعض شغلشون فروش همین ازره بوده. خب تا اینجا پس معلوم شد که به مرجعات سندیه نمیشه مراجعه کرد، چون سند یکی بیشتر نیست، و معلوم شد که این ازره هم دارای منفعت بوده، به دلیل اینکه اصلا بعضی فروشنده ازره بودن. و از طرفی ازره هم در اون زمان دو نوع بوده، خیلی فراوان بوده دو نوعش، یکی عذره غیر معکول که خود هم انسان ها و مثلا سگ و گل اینا بودن، عذره ای که نجس هست. نوع دوم عذره معکول بوده، معکول الله، اون عذره اسب و گاو و گوسفند و اینها بوده. خب از کجا میگیم دو نوع عذره بوده؟ یکی عذره غیر معکول، خب به خاطر این که انسان که طبیعی است که مدفوعاتش غیر معکوله و نجسه، این که بوده. اما در اون زمان چون وسائل نقلیه حالا که نبوده، نقل انتقال مردم با هم حیوانات بوده، با اسب و شتر و قاطر نه هم نبوده، اینا هم معکول الله هم بوده و کمتر خانه بوده که اسب و شتر و مثلا الاغه داشته باشه به جای ماشین و متوسلیت حالا تو خانه اینا بوده. پس قرن در هر خانه هم عذره غیر معکول بوده که عذره خودشون باشه، هم عذره حیواناتشون بوده. در اون زمان با توجه به این که وسائل نقلیه همین حیوانات بوده، دو نوع عذره بوده. دو نوع عذره که بوده، ای سائلم که میگم من کارم فروش همین عذره است، ای سوال میکند از حکم همین دو نوع، یعنی هم عذره نجس من میفروشم هم عذره پاک میکنم، چهار بکنم. قهرن باید جوابی باشد که به درد هر دو نوع عذره بخوره، یعنی هم جواب عذره نجس هم عذره پاک. لذا وقت امام فرمودن که عذره حرام است یا عذره بیع جایزه، اون حرام است میگیم اشاره است به عذره غیر معکول، اون جواز از اشاره است به عذره معکول الله. تا اون دو نوع عذره ای که محل ابتلای مردم بوده و حکمش بر سائل معلوم نبوده، امام جواب هر دو داده باشه. پس ناچار است از این که بر رفع تناقض، اون وقت بین این دو مضمون جمع بشه، جمع دلالی بشه و پنج جمع هم بیان شد و قهرن همون جمع پنجم تقویت میشه. در این پنج جمعی که بود، خب جمع دوم این بود که یکی حمله بر کراهت میشد، یکی بر اباحه، یک جمع بود. یک جمع این بود که یکی حامل میشد برای اینکه این عذره با فایده هست، مفیده، لذا جایزه. اون عذره که بدون استفاده بوده جایز نیست، اینم یک جمع بود. یک جمع هم این بود که اونی که جایز نیست حمل بر تقیه شده و اونی که حمل بر غیر تقیه شده، این سه جمع. یک جمع هم جمعی بود که مرحوم امام اختیار کردن که یک عذره حکمش، یعنی حکم وضعی است، یکی تکلیفی که حرمت بتایه. یکی هم جمع پنجم بود که جمع پنجم این شد که عذره دو نوع، عذره معکول و عذره غیر معکول. اون وقت در بین این پنج جمع، اونی که میگفت که جمع کرد به این که یکی معکول و یکی با او که رد شد، گفتیم کراهت با صحت نمیسازه، اصلا با حرام نمیسازه، بگه سمنان از دست سوحتون، یعنی نمیشه حمله بر کراهت کرد. دیروز گفتیم اونیم که گفت یکیش تقیه بوده، اونم که جمع نیست، چون روایتی که تقیتاً صادر بشه و قابل جمع نیست، اصلا اون طرح روایته، اون از بحث خارجه. اونم که میگفت یک عذره بدون منفعت بوده، اونم با سؤال سائل و شغل سائل نمیسازه، با موقعیت سائل. بالاخره از این که شغلش فروش عذره بوده، معلوم میشه عذره مفید بوده برای کشاورزی و برای باغدار اینا. پس بنابراین عذره مفید بوده، یک جمع باطل شد. نمیشه حمله بر کراهت کرد، چون با سهود نمیسازه، اون یک جمع آخر باطل شد. نمیشه حمله بر تقیه کرد، چون این جمع نیست، اون جمع آخر باطل شد. باقی میمونه دو جمع. یکی این که مراد به این حکم یک حکم وضعی باشد، یک حکم تکلیفی. اونی گفت که بیع جایزه، یعنی وضعا مشکل نداره، آثار برش وار میشه. اونی گفت جایز نیست، یعنی شرعاً حرامه. اینجور جمع شد که مرحوم اختیار کردن. یا جمع پنجم که عزلت دو نوعه، یک نوع قابل استفاد معقول الله هم بوده، یک از غیر معقول الله. این هم یک جمع بود که صاحب جواهر و مرحوم شیخ در مکاسب و شیخ طوسی این جمع را قبول کردن که در اون زمان دو نوع عزره بوده، عزره معقول و عزره غیر معقول الله. اون وقت این روایات اشاره به اون دو نوعه، عزره غیر معقول الله هم جایز نیست، عزره معقول الله هم فروش جایزه. این جمع پنجم بود. اون وقت این روایت این جمع پنجم رو تقریب میکنه. این روایت میفهمون ازش میفهمیم که چون سائل دو نوع عزره داشته، زمان اینجور زمانی بوده و از حکم همین فروش عزره ها سوال کرده، قهرن جواب ما باید به هر دو برگرده، جواب هر دو داده بشه امام. و وقتی این جواب هر دو هست که بگیم مثلا عزره غیر معقول الله هم جایز نیست، عزره معقول الله هم خوبیه جایزه، همون جمعی که بگیم جمع پنجم. و ما گفتیم که اغلب هم به نظر میرسه که همین جمع پنجم بوده، چون مورد ابتلا همین دو نوع بوده و قهرن امام هم حکم هر دو نوع رو باید بیان بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.